خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هدی به بیشوا امیرالمومنین علیه السلام صلوات و فرستیم. الله الله. از صحبت های همه دوستان استفاده کردیم. این ذکر نعمت ها یک برکتی است که خداوند در سفره ما قرار داده. یه نعمت، خودش نعمت بزرگی است که این فرهنگ بین دوستان هستش که اتفاقاتی که برایشون میفته، نعماتی که برایشون جاری میشه رو ذکر میکنن. در خیلی از جمع‌ها اینجور فرهنگ نیست. در خیلی از آدم‌ها اینجور فرهنگ نیست. ما باید سعی کنیم تا میتونیم دست خدا رو ببینیم. دست اهل بیت علیهم السلام رو تو صحنه‌ها ببینیم. اینا یه چیزای کمی بود که گفتید، حتما خیلی بیشتر از این وجود داره. تا میتونن دوستان اینا رو بنویسید برای خودتون. یک روزی امیرالمومنین اینا رو به ما نشان خواهد داد. من اونجا این کارو کردم. در فلان صحنه زندگیت من نجاتت دادم. اونجا قرار بود از دنیا بری، من نجاتت دادم. ما از این صحنه ها هممون داریم. بعضی هاشو میفهمیم، بعضی هاشو مثلا متوجه نمیشیم. یه موقعی ترمزی میبره، یه ذره میفهمیم. یه موقعی ترمزی نمیبره ولی قرار بوده ببره. یکی اونو نگه میداره که نبره. از این صحنه ها در زندگی همه ما بیشمار بوده، قطعا بیشمار بوده. بیاییم بنویسیم اونه چقدر زیاد شدش. محبت خدا زیاده. محبت خدا بر هممون زیاده. این که توفیق داریم میایم خدمت اهل بیت علیهم السلام به راحتی، اینا واقعا نعمات بزرگی است که بر ما جاری شده. تا میتونیم دست اهل بیت رو ببینیم، این دیدن دست اسمش میشه ذکر نعمت. این که بگیم این بحثو، خضوع داشته باشیم در مقابل این موضوع، میشه شکر نعمت. این رفتارها مقدمه حمد خداست. ما باید حامد بشیم. حامد که بشیم یعنی این حلقه اتصالات رو کامل میفهمیم. میفهمیم که این برای چی این اتفاق افتاد، اون یکی ماجرا برای چی بود، قرار بود به کجا برسیم. اصلا قبل از حمد میشه تسبیح خدا. پس ماجراهای ذکر نعمت، شکر نعمت، همه اینها یه بخشیشون ذیل سبحان الله. ما باید خدا رو تسبیح کنیم، یعنی بگردیم دنبال خدا، خدا رو جستجو کنیم. خدا رو جستجو کنیم با تنزیه. یعنی چی؟ اونجا که این اتفاق میفته رو نسبت ندیم به فلانی، پس فلانی بود، نه، دست خدا رو ببینیم. پس به خدا بود، خدا اونو وسیله کرد، خدا اون آقای ماجد رو وسیله کرد، خدا فلان کس رو وسیله کردش. خدا رو باید نتیجه بگیریم، نه غیر الله. این میشه ولم یکن له کفوا احد. تو ماجرای نازعات که با دوستان بحث میکردیم، یه مقدار بحثای معارفی شد، دوستان مطرح کردن، یه مروری شد بحثایی که تو این چند ماه بین دوستان مطرح شده بود. این که ما بتونیم اهل بیت علیهم السلام رو با صفت بشناسیم خیلی قیمتیه. این شناخت اهل بیت با صفت. یه موقعی شما میگید امام علی علیه السلام، یه موقعی میگید حضرت زهرا سلام الله علیها، یه موقعی با صفت میتونی ایشونو معرفی کنی. ما صفات اهل بیتو در قرآن باید بشناسیم، با صفات اهل بیتو بشناسیم و معرفی کنیم. یک دوره‌ای میگفتیم ماعون. امام حسین علیه السلام ذیل ماعون داشتیم صحبت میکردیم. شان ماعون هستن، کسی که همه ضروریات تو رو به تو میرسونه. یه دوره‌ای با امام حسین داشتیم صحبت میکردیم ذیل عادیات. چه بحثایی داشتیم ذیل عادیات. اون موقع سال اولی که حاج خانم مرحوم شده بودش، بحثای عادیات بین دوستان خیلی پررنگ بودش. چه بحثای زیبایی بود و چه معارف زیبایی بود و چه صحنه‌های زیبایی رقم می‌خورد با بحث عادیات. چون صحنه‌های زیبا... یک دوره‌ای در مورد نور مقدس صحبت می‌کردیم. این که نور مقدس اهل بیت، نور عظیم، یه دوی در مورد روح القدس، اهل بیت علیهم السلام و وجهه روح القدس میدیدیم و چه حال هوایی داشت. اون بحثایی که اونجا مطرح میشد، صحنه های پیرامونمون معمولا ذیل اون بحث معارفی بوده. هر صحنه پیرامون معمولا به اون بحث معارفی ربطش داشت. امسال خدا توفیق داد بدون اینکه خودمون بخوایم، از قبلش کسی از ماها سوال بپرسه چی می‌خواستیم می‌کنیم نمی‌دونستیم. بین دوستان که بحثای مطرح شده بود توی قزوین، حالا ذیل وارد بحث نازعات شدیم. نازعات واقعا بحث تکان دهنده است. ما نمی‌دونستیم که یکی از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام نازع بودنشون هستش. همه اهل بیت این ویژگی رو دارن و برخی از کارگزاران اهل بیت علیهم السلام. اسم بعضی از کارگزاران اهل بیت دیگه حبیب و زهیر و بریر و اینا نیست، اسمشون از نازع. ما یه موقعی میگیم این حبیبه، این زهیره، این وهبه، این حره، این فلان. نه، امام بعضی از این افراد قرار دادن به عنوان النازعات، کسانی که شما رو میکنن، کسانی که شما رو میگن، همه بندها رو از شما آزاد میکنن. چه صفت عجیبیه، چه صفت عجیبیه که برخی از کارگزاران امام علیه السلام دارن. کارگزاران النازعاتی امام به گونه این که از قعر جهنم رو در میارن تا بالا میارن. بگویید یکی از افرادی که النازعات روش کار کرده و نجاتش داده خود حره. نگاه کنید، حر صبح عاشورا در قعر جهنم هستش، ظهر عاشورا در اعلی علیینه. صبح عاشورا در قعر جهنم، ظهر عاشورا در اعلی علیین. زهیر، بریر، همشون همینجوریان. یکی اینا رو میکنه. خدا رو شکر اهل بیت تو با این صفاتشون داریم میشناسیم و کارگزاران امامو. همه ما اون غرقه هستیم، در اون حافره هستیم، تو حفره هایی، تو ظلماتی گیر افتادیم. یعنی نازعاتن که باید ما رو بکنن. نازعات ما رو بکنن، از این فضا خارج کنن، نفسی بکشیم، حی بشیم، ولی حیاتمون حیات حسینی بشه. بستگی داره النازعات از سیستم، از مجرای کدام امام بر انسان‌ها اثر بذاره. حیات اون امام و ما، روحی از اون امام بر ما دمیده میشه. حالا النازعات زیاد صحبت شده، واردش نشه. ما بیشتر از اون غرقا باید صحبت کنیم. ما اون غرقا هستیم. حال افرادی که غرق شدن، افرادی که غرق شدن با زنجیرهایی به دنیا وصل شدن، النازعات میان اینا رو میکنن، میگن از این فضا خارجشون میکنم، میارم بیرون. ماجرای النازعات، الناشطات، السابحات از یه جهت سیر و سلوکه. یه دوره جناب ملا صدرا مطلعی مطرح کرد به اسم اسفار اربعه، گفتش که سیر و سلوک 4 مرحله داره، اینجوریه، باید اینجوری حرکت کنیم. بزرگان زیادی سیر و سلوک‌های مطرح کردن. النازعات از یه جهت یه سیر و سلوکه. مثلا علامه مصطفوی رحمت الله علیه که تو همین نجف عنایات زیادی به ایشون شده، ایشون مثلا میگه که النازعات یا سیر و سلوکه، 5 مرحله سلوک داریم. النازعات، بعد الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات. خب خیلی آدم عاقلی است که تونسته از این سوره سیر و سلوک خارج کنه. از یه جهت، از جهت ما این یه سیر و سلوکه. از جهت خدا نگاه کنیم این یه سیستمه، بخشی از سیستم خدایی. خدا اینجوریه، خدا اینجوری خدایی میکنه. ما میخواییم با خدایی خدا آشنا میشیم، خدا اینجوریه. خدایی که ما میشناسیم میتونیم اینجوری خدا رو بشناسیم. از جهت ما اینه که نه، ما باید حالا اینجوری حرکت کنیم. از جهت خدا اینه که میگه منم، من خدای شما، من خدای شما، اینجوری هم خدایی میکنم. تو سوره النازعات حالا باید مفصل‌تر با دوستان صحبت کنیم، همینجوری دوستان دیگه هم تشریف بیارن، هم بحث‌های زیادی خواهیم داشت. سوره ای که فکر کنم تازه فتح بابی شده، یه نکی زدیم به ابتدای سوره. سوره النازعات از نظر زمانی من یه بررسی می‌کردم، چند تا زمان پررنگه. یه زمان الانه، حال، و النازعات غرقا یعنی همین الان، یعنی الان دوره‌ای که ما هستیم. یه زمان دیگه کجا مطرح شده؟ مثلا ماجرای حضرت موسی. از نظر زمانی به زمانهایی که در یک سوره مطرح میشه دقت کنید. همینجا یه پازل اونجوری چیده میشه. شما نگاه کنید از نظر هم زمانها هم مکانهایی که در یک سوره مطرح میشه برای تدبر در سوره بسیار مهمه. یه زمانی که مطرح میشه دوره حضرت موسی است و رفتاری که ایشون خداوند با ایشون در وادی مقدس انجام میده. وادی مقدس کجا بود؟ قبلا بحث داشتیم وادی مقدس کربلا، حواستون باشه. رفتاری که خداوند با حضرت موسی در وادی مقدس داره، وادی مقدس طوا، وادی مقدسی که پیچیده شده، اتفاق خاصی توش افتاده. و یک زمان دیگه‌ای مطرح میشه اونجا، انتم اشد خلقاً ام السماء بناها، و مورد خلقت آسمان روز اول، رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد از ذلک دحاها، میره تا دحو الارض، میره تا دحو الارض. یعنی تو سوره نازعات ما از دحو الارض صحبته، یعنی میره عقب تا ماجرای دحو الارض هم بحثه. پس این ماجرای نازعات به بحث دحو الارض هم مرتبط هستش. یه زمانی که مطرح هستش یوم ترجف و راجفه، میره آینده. دیگه چی مطرح هستش؟ ما میدم زمانها رو چقدر تو سوره احسا کردید؟ ماجرای الساعه مطرح هستش، یه زمان دیگه مطرح هستش. فاذا جاءت تامه الکبرى، ماجرای تامه الکبرى، خیلی ماجرای عجیبی بود بشه. نگاه کنید اینها نشون میده النازعات به اینا همش ربط داره. خدا تو سوره ای که داره ازش از ماجرای موسی صحبت میکنه، از ماجرای عجیب امام حسین در گذشته صحبت کرده، عاشورا یعنی الراجفه، رجعت امام یعنی ترجف و راجفه. عاشورا رو میخوایم، عاشورا چیزی که لرزون همه رو، عالم و لرزون، الراجفه. یوم ترجف و راجفه رجعت امامه، دوباره الراجفه میخواد ترجفه بشه، الراجفه تو راجفه، راجفه ای که قراره دوباره راجفه رجف کنه. این صفت عجیب امام در گذشته و صفت عجیب امام در آینده ظاهرا تنها در این سوره داره مطرح میشه به این صورت. پس نگاه کنید ماجرای رجعت امام در سوره نازعات داره مطرح میشه، ماجرای عجیب حضرت موسی در کربلا، اذ ناداه ربه، خدا با او صحبت کرد، گفت انا ربک، انا الله، گفت من انا الله. ماجرایی که خدا با موسی صحبت کرده در سوره نازعات داره مطرح میشه، ماجرای بزرگ الساعه داره در این سوره مطرح میشه، ماجرای خلقت آسمان ها، بنیان آسمان ها، رفعت آسمان ها، ماجرای دحو الارض، ماجرای بزرگی دحو الارض، ماجرای بزرگ دحو الارض در این سوره داره مطرح میشه. چرا داره اینجا مطرح میشه؟ نه واقعا سوالایی که باید برای جواب پیدا کنیم، چرا داره این بحثا اینجا مطرح میشه و النازعات چه ربطی داره، ارتباط موضوع با النازعات چیه؟ اگر بتونیم این سوره رو خوب تحلیل کنیم تا حدودی سیستم خدای خدا رو بتونیم متوجه شیم به نظر میرسه. خدا تو این سوره که این همه داره صحبت میکنه، اول حواسش میره سراغ اونایی که غرق شدن، حالا داره از این همه ماجراها صحبت میکنه، درست؟ اول میره سراغ اونایی که غرق شدن، یه به چهار بکرم بیرون. خدا به حضرت موسی اونقدر حرف زده، گفته ان الله، بعد میگه برو سراغ فرعون، اول برو سراغ فرعون، برو سراغ فرعون، با فرعون هم خوب صحبت کن، لعله یتذکر او یخشا، جد فرعون هم برگرده. خدا النازعاتی تو سیستم خداوند اینقدیه که میخواد فرعون رو هم برگردونه. حضرت موسی میرفت سراغ فرعون، میخواد فرعون هم برگرده، دنبال این موضوع که فرعون رو برگردونه. نگاه کنید سحره رو برگردون، سحره سحر کفره، سحر کفره دیگه، درسته؟ ساحر کافره، ساحر کافره، کسانی که ساحر بودن خدا رو قبول نداشتن، فرعون رو به عنوان خدا قبول داشتن، به عنوان ربکم الاعلا، به عنوان رب اعلا فرعون رو قبول داشتن. این افراد اومدن نازعات اینا رو هم میکشه، هم نازعات اینا رو هم میکشه میاره بیرون. نگاه این سحره موسی ایمان آوردن، سحره به حضرت لاغل در اون صحنه از اون صحنه قهر کشیدن حضرت موسی اینا رو کشید بیرون. بعد النازاد و مغروق رو ببینید کیه؟ مغروق تا حد فرعونه. فرعونی گفت که فرعونی که گفت انا ربکم الاعلی، خدا میخواست اونم برگرده. خدا میخواست سیستم نجات امام حسین اینجوریه، میگیم سفینه النجات به امام حسین داری ما لقب میدیم، سفینه النجات امام حسین، میخواد خود فرعون رو هم بکشه بیرون. حالا بقیه جای خود داره، خود فرعون رو هم باید بکشیم بیرون. این ماجرای النازات رو باید جدی گرفت. پس خدا یک سیستم نجات داره، ولی چرا فرعون غرق شد؟ خدا یک سیستم نجات داره. جالبه خدا از اون مغروق داره در این سوره صحبت میکنه. نگاه این فرعون وارد آب شد، بنی اسرائیل هم وارد آب شدن، خدا راه باز کرد. نگاه این نازات رو دقیقا توی ماجرای حضرت موسی و رفتارش با فرعون میبینید. نازات دریا رو شکاف، اینا رفتید تو دریا، بعد اینا رو کشید بیرون، فرعون رفت تو. بالاخره حضرت موسی هدفش فرعون و جنودش هم بود، ولی او غرق شد. پس النازعات مغروق و نجات میدن، ولی بعضی این وسط چی میشن؟ غرق میشن. بعضی این وسط غرق میشن. فرعون صفت نباید بشیم، اون حواستون باید بشه. فرعون صفت نباید بشیم، صفت فرعونی غرق میشه. با این که حضرت موسی با عصا اونجاست، با این که حضرت موسی با عصا اونجاست، ولی چون فرعون صفت بودی، پس صفات فرعون رو هم باید بریم بشناسیم. این فرعون کی بود؟ مغروق اونجا فرعون و جنودشن، غرق شدن، ولو حضرت موسی اونا رو هم میخواست نجات بده، ولو حضرت موسی باید حتی اونا رو هم نجات بده. نازعات اول میان غرق شدگان و از اون فضای غرق شدن میکشن بیرون. غرقو شما بگیرید، همین غرق مادی هم تو ذهنتون بیارید، اشکال نداره. حالا ما غرق در ظلمات دنیا و همه این چه سر جاشه، فکر کنید یکی در دنیا زیر آب غرق شده، النازعات میاد اینو میکشه میاره بالا، میاره روی آب، میاره از اون فضا اینو میکشه بیرون. نز یعنی جدا کردن، یه موقع کش نیست بکش دوباره برگردی، نه حالت آهنربام نیست، نز یعنی حالت آهنربایی، اونم قطع میکنه برات، کلا شما رو جدا میکنه از اون فضا. فرعون مشکلش این بود، جدا نمیشد. فرعون و حضرت موسی عذاب می آورد، بعد هی میگه اگه اینو برداری من درست میشم، درست نمیشدش. او به خاطر اینه که نمیخواد، باید خودت اراده رو داشته باشی، باید بگی من اینو میخوام، باید بگی که من اینو میخوام. النازعات اینو میکشن بیرون. وقتی خدا میگه النازعات، یعنی یک سیستم وجود داره اینجا، کلا خدا اینجوریه. وقتی خدا میگه من الرازقم، ما چی فکر میکنیم در مورد خدا؟ میگیم یه روزی الرازقه، فقط دو روز الرازقه، قبلا بوده الان نیستش. نه، خدایی که الرازقه کی الرازق نیست، خدا همیشه الرازقه. صفات خدا اینجوری هم دیگه. تو سیستم خدا، کارگزاری خدا، وقتی خدا النازع قرار داده، یعنی همیشه هست، همیشه. تا کی؟ تا زمانی که مغروقی باشه، تا زمانی که غرق شده ای باشه و غرق شده طالب نجات باشه، او النازع همیشه هست. خدا وقتی تو رو نجاتت میده، ولت نمیکنه، وارد سیستم خدا به اینها قسم میخوره. افراد پس مهمی هستن، کارگزاران مهمی هستن، قدرتاشون هم قطعا النازعات زیاده، حتی النازعات میتونن توانایی این موضوع رو دارن که دخل و تصرف های زیادی داشته بشن. نگاه، میتونه تو عمر تو قطعا النازعات دخیل باشه. نگاه، الان برای یکی مقدر شده که اینقدر عمر کنه بمیره، النازع قدرت اینو داره که پس عمر تو رو زمان جابجا کنه، پس قدرت این موضوع رو داره، پس یک فرد قدرتمند باید بشه. النازع قدرتمنده، یعنی توان جابجایی برخی از مقدرات رو داره، توان جابجایی برخی از مقدرات رو داره این فرد. النازعات وقتی میارن بیرون، شما رو تحویل الناشطات میدن، تحویل گروه دوم میدن. الناشطات یعنی چی؟ حالا شروع میکنن شما رو حرکت دادن، کم کم با شما کار، در شما نشاط ایجاد میکنن، این نشاط همین واقعی نشاط تعریفش همون، فعالیتتون رو زیاد میکنن چون کم کم فعال میشی دیگه، میفهمی با یه چیزای آشنا میشی، هی شما رو جاهای مختلف میبرن انتون. شما رو با سیستم های خدایی آشنا میکنن، شما رو با سیستم های خدایی که وجود داره آشنا میکنن. یه نفر دیدید مثلا فرسون یه نفر وسط آمریکاست داره توی لهو و لعب و اینجور چیز از گناهه، و یهو اینو بکشی بیرون، بعد یهو بیاد مثلا اینجور جاها میگه مگه اینجور جاها بود، مگه چنین اصلا فرهنگی هم، بعد بینه که اینجور چیز هم هستا، یه حالت هم آدم هایی وجود دارن اینجوریه، میان به تو التماس میکنن میان بیا غذای ما رو بخور، میان به تو التماس میکنن بیا این کارو برات بکنه، بعضی اینجوری آدمایی وجود دارن. ان ناشدات کم کم تو رو آشنا میکنن با چیزهای مختلف، در تو حرکت ایجاد میکنن، در تو سرعت ها ایجاد میکنن. تا کجا چرا آشنا باید بشی؟ این پاسخ بسیاری از سوالای ماهاست. یا خیلی ها که میگه برای چی ما این چیزا رو میخوایم یاد بگیریم، برای چی ما باید معارف رو یاد بگیریم؟ بچه تا معارف رو یاد نگیریم نمیتونیم وارد تسبیح بشیم، صابح نمیتونیم بشیم، تو سیستم نمیتونیم بیاییم. نگاه این کسی که مثلا دیدید تو یک جمعی یه نفری خیلی غریب است، مثلا شما میرید که یکی اصلا مسلمان نیستش، مثلا میاد تو سیستم نماز شما بذارید، اصلا نمیفهمه باید چیکار بکنه، اصلا نمیدونه، تو باید از قبل چیکار کنی اینو آشناش به بعد وارد سیستم نمازش بکنی. النازات و الناشدات مقدمه از صابحات هستن، مقدمه لازم و ضروری. تو مقدمه لازم و ضروری ورود به الصابح شدن اینه که الناز و الناشد بر تو عملیاتی انجام بدن. باید آشنا بشیم ما با یه چیزایی، ما آشنا بشیم بابا خدا یه کارهایی هم داره میکنه، با خدایی خدا آشنا بشیم. الناشدات ما رو با خدایی خدا آشنا میکنن. یک مرحله است، به نظر میرسه مرحله طولانی هم باشه. یکی از دلایل ورود به جنات همینه. ببینید چرا ما باید بریم بهشت، چرا ما باید بریم بهشت، یه دلیل اینکه ما باید بریم بهشت همینه، الناشدات رو ما عمل کنن. بهشت اوج رشد نیست، ببینید بهشت اوج رشد نیست. به خاطر این آخرین مرحله بهشت، اون آیاتی که دوستان صحبت میکردیم، و آخر و دعواهم، اونجا میگه که سبحانک اللهم، بعد میگه سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، باز وارد تسبیح و حمد میشن، وارد تسبیح، تازه وارد از صابه شدن میخوان بشن. ما انتهای بهشت وارد تازه سری رشتا میخوایم بشیم. هرچی تو بهشت عمیق‌تر باشیم بهتره، هرچی تو بهشت الان مصاحبه بشیم هی ریاض بگیریم. حضرت آدم علیه السلام ورودش به بهشت دلیلش این بود، اینو یاد بگیر، اونو یاد بگیر، از این بخور، از اون بخور. خوردن در بهشتا مهمه، آشامیدن مهمه. حالا جالبه یهو فضای اربعینی پیش میاد، بچه ها از این حرف من سوء استفاده نکنید. و حالا فضای اربعینی پیش میاد و یهو فضای خوردن هم توش با رنگ میشه، حالا خوردن هم توش با رنگ میشه، و این فضای خوردن که پر رنگ میشه، این تو بهشتا هم پر رنگه، تو بهشتام این فضا خیلی پررنگ هست، به خاطر کسب صفاته. شما میخوری انرژی خاصی پیدا بکنی. الناشطات دارن عمل میکنن روت. فضای الناشطات فضای بهشتی گونه است، فضای بهشت گونه است. تا وارد سیستم اصابهات بشی، بیای تو دور، بیای تو مدار، بیای مثل خورشید و قمر بشی. کلون فی فلکن یسبحون. اصابه یکیش کیه؟ خود شمس و قمرن. بیای تو سیستم شمس و قمر، تو سیستم لیل و نهار، تو هم شب و روز ایجاد کنی، از صابح بشی، از صابح بشی. حالا در مورد از صابحات انشالله باز صحبت میکنیم تا دوستان دیگه همونم بیان انشالله. یه مدار تو فضای از صابحات هم باید باشیم، اون دو تا فضای اول، یه مدار فضامونو پر رنگ کنیم. تو نجف بیشتر تو دو تا فضای اول باشیم، النازعات و الناشطات، تا انشالله در با اذن امیرالمومنین وارد این فضا بشیم تو کربلا، یعنی بریم در مدار حسینی انشالله در کربلا وارد فضای اصابحات بشیم. توی فضای نجف تا میتونید تو فضای این باشید که بشناسیم قضیه چیه. تو فضای نجف ما تو فضای قبلی یه مدار تو فضای النازات بودیم، تو فضای مرز سامرا و کاظمین میشه فضای نازات، توی نجف تو فضای الناشطات بخشی میتونیم باشیم، تو کربلا تو فضای اصابحات. بیایم در شمس حسینی، ما هم بیایم تو سیستم انشالله شمس حسین. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.